آدم چه کسی بود؟ آدم نام اولین انسان خلق شده بر روی زمین است. اراده خدا برای خلقت آدم بسیار بی‌نظیر و منحصر به فرد است. او خلق شده بود تا یک تجلی تمام قد از صفات و ذات خالق خود خدا باشد. او تنها مخلوقی است که در خلقت این خصوصیت را دارا می باشد. اولین کتاب پیدایش نام دارد که به معنای سرآغاز و منشأ می باشد. در باب اول این کتاب آیه 26 نقشه و اراده اصلی خدا از خلقت آدم را بیان می کند.
و خدا گفت آدم را به صورت ما و موافق شبیه ما بسازیم تا بر ماهیان دریا و پرندگان آسمان و بهایم و بر تمامی زمین و همه حشراتی که بر روی زمین میخزند حکومت نماید.
اما این شباهت یک شباهت ظاهری و فیزیکی نیست، بلکه اشاره به یک تجلی و تصویر از خدا دارد. در حقیقت آدم یک انعکاس از صفات و خصوصیات پروردگار خیش بود. همونطور که قبلا گفتم، خدا جسم نیست و یا دارای شکل و تصویر نیست و کسی او را به وجود نیاورده. همونطور که در کلام میبینیم، او نادیده و ابدی است. انجیل یوحنا باب 4 آیه 24 به ما اینطور میگوید:
خدا روح است و هر که او را پرستش کند میباید به روح و راستی بپرستد.
در همان انجیل یوحنا باب 1 آیه 18 میگوید:
خدا را هرگز کسی ندیده است، پسر یگانه‌ای که در آغوش پدر است همان او را ظاهر کرد.
پس آن نادیده توسط تجلی و تصویری که از خودش به دنیای ما ارائه داده است قابل دیدن می باشد. دو، تصویر. همه موجودات و جانوران و گیاهان هر کدام منعکس کننده تصویری از جنس و نوع خود بودند. یعنی شما با نگاه کردن به یک روباه نمی توانید چهره یک شیر را هم در او ببینید و بالعکس. اما تنها مخلوقی که در این محدودیت نبود آدم بود. با این اوصاف آدم در خلقت خود دارای دو تصویر بود. تصویر اول، او صورتی از یک خلقت خدا مانند گیاهان و حیوانات بود. تصویر دوم، او یک تجلی و تصویر دیدنی از خدای نادیده بود. به همین دلیل است که آدم پسر خدا لقب داشت. او منعکس کننده صفات خدا بود، چون خدا به او قدرت این انعکاس را داده بود. پسر خدا یعنی چه؟ صفت و عنوان آدم در کتاب مقدس پسر خدا می باشد. این عنوان نشانگر یک رابطه عمیق بین خدا و اولین بشر است. دلیل خلقت آدم هم همین بود که خدا به وسیله آدم خود را در ارتباط با بخش‌های مختلف خلقت خیش قرار دهد. پس این عنوان به ما نمیگوید که آدم خداست، چون این یک کفر محسوب می شود، بلکه او یک تجلی و تصویر اثبات شده از حیات و ذات خداست. قاعدتاً همه ما تجربه عکس برداری داریم. زمانی که شما از یک روباه عکس می‌گیرید، آن عکس تمام مشخصات حقیقی و نه غیر حقیقی آن روباه را به ما نشان می‌دهد. ولی آن عکس باز هم خود آن روباه نیست، بلکه فقط یک تصویر و صورت از آن روباه است، ولی در این حال آن یک روباه است. در تمام تاریخ بشریت دو نفر دارای این لقب و عنوان هستند: آدم و عیسی مسیح. هر دو در کتاب مقدس دارای لقب پسر خدا هستند که بیشترین محل بحث و مناقشه بر سر درک کردن یا درک نکردن این حقیقت است که کمی جلوتر به این موضوع خواهیم پرداخت. قانون حیات گیاهی و حیوانی. در ابتدای خلقت گیاهان و حیوانات ما با یک چارچوب بسیار ساده اما مهم روبرو می شویم، یعنی قانون تکثیر حیات و تولید مثل. کتاب پیدایش باب 1 آیه 11:
و خدا گفت زمین نباتات برویاند، علفی که تخم بیاورد و درخت میوه‌ای که موافق جنس خود میوه آورد که تخمش در آن باشد بر روی زمین، و چنین شد.
با داشتن این چارچوب از طبیعت ما به هیچ وجه یک درخت پیوندی یا میوه پیوندی و یا حتی بذر پیوندی را هم در آنچه خداوند برای آدم خلق نمود نمی بینیم. پس می توانیم بگوییم که خدا خالق هیچ میوه یا درخت پیوندی نیست. یک مثال ساده: شکر و نمک دارای استفاده های فراوان در زندگی ما هستند و از لحاظ شکل و ظاهر بسیار شبیه هم هستند. حال اگر ما شکر و نمک را با هم مخلوط نماییم به چه چیز می رسیم؟ مطمئناً به یک مخلوط که نه نمک و نه شکر است. بنابراین هر تخم یا بذری می بایست از جنس و نوع خودش ثمر می داد و تکثیر می شد. یک بذر سیب هرگز شما را به میوه گلابی نمی رساند و شما از روی درخت گلابی نمی توانستید سیب بچینید. این یک هارمونی بسیار زیبا در کل طبیعت گیاهان و جانوران و هماهنگ با اراده خالق خیش بود، نه گیاه پیوندی و نه حیوان پیوندی. آدم قادر به اطاعت از فرمان نیست. خدا به تمام طبیعت و حیوانات قانون تکثیر شدن و تولید مثل می دهد و برای هر گونه نر یک گونه ماده خلق می شود. اما تنها مخلوقی که قادر به اطاعت از این فرمان الهی نیست آدم است. چرا؟ چون او مانند حیوانات و پستانداران اطراف خیش دارای یک جفت یا همسر نیست. ما در یک درام بسیار زیبا و باشکوه پس از اتمام خلقت آدم و کار خدا بر روی زمین و دریاها و کوها و سپردن اختیار و کنترل تمام امور به پسر خیش آدم، به یک اتفاق شگفت انگیز و خلاقانه به وسیله خود خداوند می رسیم که خدا توسط خوابی که بر آدم مسلی می نماید از یکی از دنده های آدم موجودی زیبا به نام زن را از پهلوی او خارج می نماید و او را معاون و همسر آدم قرار می دهد. خدا یک چارچوب مشخص را برای تشکیل خانواده توسط یک شدن مرد و زن قرار می دهد. کتاب پیدایش باب 2 آیه 20:
پس آدم همه بهایم و پرندگان آسمان و همه حیوانات صحرا را نام نهاد، لیکن برای آدم معاونی موافق وی یافت نشد. و خداوند خدا خوابی گران بر آدم مستولی گردانید تا بخفت و یکی از دنده هایش را گرفت و گوشت در جایش پر کرد. و خداوند خدا آن دنده را که از آدم گرفته بود زنی بنا کرد و وی را به نزد آدم آورد و آدم گفت همانا این است استخوانی از استخوانهایم و گوشتی از گوشتم، از این سبب نساء نامیده شود زیرا که از انسان گرفته شد. از این سبب مرد پدر و مادر خود را ترک کرده با زن خیش خواهد پیوست و یک تن خواهند بود.
هر دوی آنها هم مرد و هم زن قبل از سقوط و نااطاعتی دارای یک نام بودند یعنی آدم. مسئولیت زن آدم این بود تا حیات شوهر خود را به ثمر آورد و مانند بقیه خلقت با هیچ چیز دیگری غیر از شوهرش خود را ممزوج نسازد. گناه چیست؟ استفاده از این واژه ها به وسیله نویسندگان کتاب مقدس کمک می کند تا به یک درک عمیق‌تر از طبیعت خودمان برسیم. ترجمه واژه گناه در زبان عبری خطا، همان خطا در زبان فارسی، و در زبان یونانی هامارتیا است. واژه گناه در شکل اصلی خودش به هیچ وجه بیانگر مفهوم مذهبی نیست. خطا یعنی شکست خوردن و به هدف نزدن. همونطور که گفتیم آدم برای یک رابطه عالی و بی‌نظیر خلق شده بود و اینکه او چطور می‌بایست در سایه این رابطه زلال و بی‌نظیر امور زمین و زندگی خیش را جلو ببرد. اما کلام خدا در یک مورد بسیار خاص برای او ممنوعیت قرار می‌دهد که شناخت درخت نیک و بد است. بدی چیست؟ طبق آنچه گفته شد اکنون ما می‌دانیم که خدا خالق نیکویی است، اما ما امروز به وضوح می‌توانیم بدی را حتی بیشتر از نیکویی در زندگی و دنیای خود ببینیم. پس باید به مفهوم بدی از دید خدا نگاه کنیم. بدی به خودی خودش وجود ندارد مگر اینکه ابتدا نیکویی وجود داشته باشد. پس بدی در کلام خدا همان عدم نیکویی است. نکته مهم دیگر این که خدای ما خالق یک درخت پیوندی نیست، چون از ابتدا هم چنین نبود. اما این درخت پیوندی چیست؟ کتاب مقدس همواره مملو از کلمات نمادین و نشانه هاست و بدون آشنایی با نوع نگارش کتاب و ابزار بیان خدا از یک اتفاق و حقیقت ما به راحتی دچار اشتباه و سوء تعبیر خواهیم شد. داستان سقوط آدم و زنش در غلافی از قدوسیت پیچیده شده که با نگاه کردن به کلمات به صورت تحت لفظی این مسئله یعنی درک گناه اولیه قابل لمس نخواهد بود. اما روح خدا که نویسنده حقیقی این کلام برای نجات بشریت گناهکار بود همواره به دنبال قلبی بوده که اشتیاق لازم برای درک و فهمیدن این حقیقت گرانبها را دارد. عیسی به کسانی که می‌خواستند با او همراه شوند یک قانون ساده داد و آن این بود: حقیقت را خواهید شناخت و حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. قرار نیست برای فهمیدن کلام خدا و این حقیقت بزرگ به دانشکده‌های الهیات یا مدارس کتاب مقدس بروید. خدای کتاب مقدس برای تشنگان حیات و حقیقت نهرهای آب زنده را به شما نشان می‌دهد. اینجا صحبت از نوشیدن از چشمه‌های حیات است، نه دسترسی به یک لیوان آب ناقابل. دوست عزیزم، امیدوارم تو همون کسی باشی که به دنبال این چشمه حیات بخش در زندگی هستی.